به نام خدای عشق و مهر و آگاهی. دوستان نازنین، امروز میپردازیم به اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا جامعه ستیز. معمولا به یکی از این دو اسم خونده میشن این افراد، و افرادی هستند بیره و هنرمندان قلابی. یعنی هر دوی اینها میتونن جز افراد جامعه ستیز باشن، یا هنرمند قلابی یا افرادی که بسیار بی‌رحم هستند و از هیچ نوع آزار و اذیتی برای بقیه دریغ نمی کنن. انجام هر کاری براشون بسیار بسیار راحته. بنابراین افرادی هستند بسیار خطرناک. یعنی شاید بین افرادی که اختلال شخصیتی دارن، این افراد و افرادی که پارانوید دارن جز خطرناک ترین افراد هستند، برای اینکه آسیب میرسونن، آسیب فیزیکی میرسونن. اصلا از هیچی نمیترسن، از اینکه به زندان بیفتن، از اینکه حکم اعدام براشون صادر بشه. ببینید وقتی یه نفر از این چیزها نترسه، دیگه به قول معروف و اصطلاح عام چیزی هم برای از دست دادن نداره. پس به راحتی میتونه دست به انجام هر کاری بزنه. بچه ها چجوری هستن؟ هر کدوم که تجربه مادر شدن یا پدر شدن داشته باشیم، دیدیم که بچه ها توی سنی یه حالتی هستن که زمانی که چیزی رو میخوان همون لحظه میخوان. یعنی اگر که برگشت گفت من ماکارونی میخوام، بگیم که خب الان ما ساعت 1 شبه، شامت هم خوردی، ماکارونی رو من فردا ظهر برات درست میکنم. اون بچه اون لحظه ماکارونی میخواد. شما با این بچه مدارا میکنی، هر جوری سرگرمش میکنی. حتی شاید مامانی باشه که بلنشه برای همون بچه ساعت 1:30 شب هم که از باشه ماکارونی رو درست کنه. چرا این کارو میکنید؟ برای اینکه میگید بچه از نمیفهمه، متوجه نیست. اگر یه پدر و مادر آگاه باشن میگن نه، بچه هست ولی باید یاد بگیره که این موقع درخواست این نوع غذا نیست، یا این نوع خوراکی، یا حتی مثلا یه بازی، یه وسیله یه بازی، هر چیزی. ولی آدم های بزرگ، وقتی یه آدم 30 ساله، یه آدم 40 ساله، 60 ساله یه درخواستی رو میکنه و دلش میخواد همون لحظه، دلش که نمیخواد، میگه باید همین الان این خواسته من اجرا بشه، یه مقدار غیر طبیعی به نظر میاد. ولی هست، متاسفانه این حالت هست. یعنی با وجود اینکه هر سنی که داشته باشن باید اینها به خواستشون برسن، و اگر که به خواستشون نرسن دست به هر اقدامی ممکنه بزنن. اصطلاح سادیسم رو شنیدید دیگه، افرادی که به دیگران آسیب میرسونن و از آسیب رسوندن به دیگران لذت میبرن. این افراد جز اون دست آدم ها هستن. برای همینه که دوستان یه موقعی یه سری رفتارهای بعضی از آدم ها به نظر ما خیلی عجیب میاد. مثلا میگیم که چجوری یه آدم میتونه مثلا بره آدم های دیگر رو اینجوری کتک بزنه؟ یه آدم چجوری میتونه بره مثلا یه نفر رو بکشه؟ اصلا تصورش هم برامون سخته. یعنی شاید یه سری جمله ها رو آدم به زبون بیاره، از دست یه نفر عصبانی باشه، ناراحت باشه، بگه وای اگر که من توانشو داشتم، اگر میتونستم، اگه قدرتشو داشتم، باور کن اینو میکشتم. ولی من میگم باور کنید، آدمی که این اختلالات رو نداشته باشه، حتی اگر که اون شرایط هم براش فراهم بشه، نمیتونه به راحتی این کارها رو انجام بده. الان توی خیلی از کشورها این قانون رو دارن که میان یه سری آدمهایی که این اختلال رو دارن، اینها رو دستگیرشون میکنن و توی زندان اینها رو نگه میدارن و برای یه سری مسائل اجتماعی از اونها استفاده میکنن. جایی که نیاز باشه مثلا نمیدونم یه آشوبی مثلا انجام میشه توی کشورشون، یه اختلالی به وجود میاد، اینها از این افراد استفاده میکنن برای اینکه بتونن جلوی مردم رو بگیرن. میدونید، برای اینکه اینها از هیچی نمیترسن، از هیچی اذیت نمیشن، هیچی ناراحتشون نمیکنه و به راحتی میتونن بقیه رو اذیت کنن، به راحتی میتونن بقیه رو اذیت کنن. آدمهایی هستن اینها که واقعا نیاز دارن بقیه رو کنترل کنن. یعنی که از ویژگی هاشون این هست که حتی توی انتخاب شغلشون هم به این موضوع دقت میکنن. توی انتخاب گزینه ازدواجشون، انتخاب دوستانشون، کلن همیشه این نکته براشون مهمه که آدم ها باید تحت کنترل اینها باشن. درست جمعیت اینها خیلی کمه، حتی مثلا چیزی حدود 4% آدم ها ممکن این اختلال رو داشته باشن، ولی به خاطر اینکه اختلال خطرناکی هست باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. زمان میبره مثل بقیه اختلال ها. ابتدای کار ممکنه ما متوجه نشیم که اینها این اختلال رو دارن تا زمانی که اون روی اصلیشون رو نشون بدن. معمولا میگم یه سری اختلالات این مدلی هست که خیلی خوب وارد میشن، خیلی عالی وارد میشن، برای که دوست دارن از تو سوء استفاده کنن. کسی که این اختلال رو داره میاد به عنوان مثال و شما یه طرح دوستی میخواد داشته باشه، طرح دوستی میخواد داشته باشه، پس خیلی عالی میاد جلو، خیلی خوب میاد جلو، خیلی تلاش میکنه که بتونه از اون شرایط مالی تو سوء استفاده کنه، خیلی تلاش میکنه که بتونه از اون موقعیت اجتماعی تو سوء استفاده کنه، ولی اون جایی که میبینه این امکان براش نیست و اگر که این کار رو انجام بده ممکنه که شما عصبانی میشی، ناراحت میشی، اونجاست که اون تازه اون روی واقعی خودش رو نشون میده و شما متوجه میشید که با چه فردی رابطه دارید. پس برای شروع یک رابطه، چه رابطه دوستی باشه، چه رابطه ازدواج باشه، چه رابطه کاری باشه، واقعا این بحث زمان گذاشتن مهمه. مسئله که پرستو جون مطرح کردن اول کلاس این نیست که ما با یه نفری دوست میشیم بعد از یه هفته تمام رمز و راز زندگی ما رو میدونه و بعد از یک ماه، بعد از دو ماه ما متوجه میشیم که این اصلا اختلال داره و ما برای چه کسی نشستیم و چه حرفهایی رو زدیم، ولی یه زمانی متوجه این قضیه میشیم که دیگه خب خیلی دیر شده. آدم هایی که این اختلال رو دارن مطمئن باشید که تحت هر شرایطی از شما سوء استفاده میکنن. اگر ببینن از نظر مالی خیلی عالی هستید از شما سوء استفاده میکنن، اگر ببینن از نظر جایگاه اجتماعی شرایط خوبی دارید از شما سوء استفاده میکنن، خواستشون رو هم جوری مطرح میکنن که اصلا آدم متوجه نمیشه. یعنی واقعا یه موقع آدم فکر میکنه که این واقعا نیاز به کمک داره، واقعا باید بهش کمک کرد، ولی وقتی بهش کمک میکنید یا وقتی که مثلا شغلی رو براش پیدا میکنید، اون کاری که میخواد رو براش انجام میدید، بعد از یه مدتی تازه متوجه میشید که چه اتفاقی افتاده و چقدر این میتونه آسیب زننده باشه. افرادی که این اختلال رو دارن معمولا قوانین اجتماعی رو رعایت نمیکنن، اصلا بر خودشون واجب نمیدونن، لازم نمیدونن که این قوانین مال منم هست، قوانین مال مردمه. به راحتی هنجار شکنی میکنن، خیلی راحت، خیلی زیرکانه، خیلی ماهرانه بقیه رو گول میزنن. اصلا دروغ گفتن و کلاهبرداری کردن از دیگران برای اینها خیلی کار راحتیه و اینها میان این کار رو انجام میدن بدون اینکه احساس پشیمانی کنن. من ممکنه که امروز به عنوان مثال دارم با یه دوستی صحبت میکنم، یه جایی بیام یه کلکی بزنم، یه فریبی بدم، حالا نه خیلی هم فریب آنچنانی، ولی بیام یه فریبی بدم، ولی بعدش انگار یه عذاب وجدانی دارم، یه حس بدی دارم، ناراحتم چرا من این کار انجام دادم. ولی این آدم ها معمولا حسی تحت عنوان حس پشیمانی اصلا درشون وجود نداره و خیلی راحت این کارها رو انجام میدن بدون اینکه احساس پشیمانی یا احساس ناراحتی داشته باشن. خیلی دوست دارن بر همه تسلط داشته باشن، همه باید کارهاشون رو با اونها تنظیم کنن و وقتی که با اونها تنظیم نمی کنن به هم میریزن و ناراحت میشن. این نمیتونن باور کنن که هر انسانی میتونه برای خودش تصمیم بگیره، هر انسانی خودش عقل و شعور داره با توجه به سن خودش، با توجه به موقعیت خودش، ولی اینها دوست دارن بر همه آدمها تسلط داشته باشن و این یواش یواش اطرافیان رو عصبانی و ناراحت میکنه. اگر که با کسی دوست هستیم ناراحت میکنه. دوست تعریف میکرد میگفت که توی مثلا ارتباط با خانواده همسر، میگفت ما زمانی که مثلا بیرون بودیم میومدیم، مادر شوهر من دست داشت روی کاپوت ماشین ببینه این چقدر داغه و متوجه بشه که ما بیرون بودیم یا بیرون نبودیم. ببینید وقتی که ما احساس کنیم این مدلی داریم کنترل میشیم، حس خوبی رو تجربه نمی کنیم. تازه این از یه آدمی این رفتار سر میزنه که آدم سالمیه. حالا فکر کنید وقتی یکی اختلال داشته باشه، این کنترل کردن رو شما ضرب در ثبت کنید. تکون بخوری داری کنترلت میکنه. چرا رفتی؟ چرا اومدی؟ ببین این غذا اصلا برای سلامتیت خوب نیست. این غذا رو چرا نمیخوری؟ یعنی شما غذای سالم بخوری اینا مشکل دارن. غذای بد بخوری اینا مشکل دارن. هر کاری که ورزش کنید مسئله دارن. ورزش نکنید مسئله دارن. باید اونجوری رفتار کنید که اونها دوست دارن. و این کنترل کردنشون واقعا اذیت کننده است. ولی به شدت به اونها احساس لذت میده. یعنی اگر که از یک فردی که بی‌رحمه، فردی که خرابکار اجتماعی هست، سوال کنن چه چیزی بیشتر از همه چیز میتونه به تو لذت بده، تسلط به دیگران و کنترل کردن دیگران. و اینها برای رسیدن به این موضوع حاضرن، میگم متاسفانه، دست به هر کاری بزنن. جلسه قبل اشاره کردم، معمولاً آدم‌های سالم وقتی که یه دعوایی رو میبینن، در جریان دعوا قرار میگیرن و یا حتی اصلا نمیبینن. من الان داخل اتاق نشستم، صدای دعوا از داخل کوچه بیاد، احساس کنم دو نفر دارن داد بیداد سر و صدا میکنن. ببین در شرایط عادی مضطرب میشیم ما، با وجودی که اصلا ربطی به ما نداره، در فضای بیرون داره این کار انجام میشه، ولی مضطرب میشیم. اگر که یکم نزدیکتر بشیم دچار تپش قلب میشیم، احساس ترس میاد سراغمون. ولی جالبه که اینها مطالعه کردن دیدن حتی زمانی که یه دعوایی رخ میده و اینها خودشون حتی در دعوا حضور دارن و خودشون یکی از افرادی هستن که دارن دعوا میکنن، ضربان قلبشون پایین میاد. خیلی عجیبه. یعنی من خودم واقعا توی این کتاب عجیب ترین قسمتش برام همین بود که اینها ضربان قلبشون پایین میاد و واقعا دارن لذت میبرن. حالا ببینید وقتی که یک فرد اینجوری باشه، وقتی که طرف مقابلش عقب میکشه و احساس میکنه که طرف مقابلش خیلی ترسوه، خب خیلی بیشتر احساس قدرت میکنه. پس تا جایی که میتونه فشارش رو بیشتر میکنه، تا جایی که میتونه اذیت کردنش رو بیشتر میکنه. به هیچ عنوان اینا در جا نمیزنن. تو خیابون دعوا میشه، تو خونه دعوا میشه، نمیدونم تو مدرسه دوست بچه با همدیگه دعوا میکنن، مدیر مدرسه سریع میاد این بچه ها رو از همدیگه جدا میکنه که یه موقع این بچه ها بزنن یه بلای سر همدیگه بیارن و کار به دادگاه کشیده بشه. دوست تو خیابون سریع موضوعی دعواشون میشه، میاد سریع رو از همدیگه جدا میکنن. وقتی که جدا میشن خود اون دو طرف هم خوشحالن که جداشون کردن، کارشون دیگه به دادگاه کشیده نشه، پلیس نیاد این وسط. ولی این آدم ها عاشق دادگاه رفتن، اصلا از دادگاه رفتن هیچ عبایی ندارن. به راحتی میتونن برن دادگاه، میتونن به راحتی اونجا برن حرف میدونی، برای که نمیترسن از نتیجه کار، نمیترسن. و اینها باعث میشه که خب میگم خیلی راحت پرشقدر دلشون میخواد خلاف کنن. شاید خیلی از اینها زمان خیلی زیادی از زندگیشون هم زندان، توی زندان گذرونده باشن، بارها و بارها به دام افتاده باشن، ولی وقتی میان دوباره همون کار. مثلا فردی که میاد میره از آدم‌های خیلی ضعیف سوء استفاده مالی میکنه، تمام مال و اموال اینها رو میگیره. یا مثلا چیزی که خیلی موقع آدم میبینه برای یه سری شرکت‌ها، وقتی که میخوان یه محصولی رو وارد کنن، یه کاری رو انجام بدن، مثلا نیاز به کارت ملی دارن، اینها میان میرن یه سری آدم‌های ضعیف رو پیدا میکنن، کارت ملی هاشون رو میگیرن، در ازای این کارت ملی یه مبلغی حال ناچیزی هم ماهیانه به اینها میدن. این چیزا خیلی زیاده توی جامعه متاسفانه. و بعد یه مرتبه طرف نگاه میکنه میبینه مثلا یه مالیات چند میلیاردی براش اومده این بنده خدا که اصلا آه نداره با ناله سودا کنه، ولی این اومده رفته این کارو کرده و اینجوری سوء استفاده کرده. حالا توی قسمت های بعدی میگیم که چقدر باید حواسمون باشه و چقدر به آدم ها اعتماد نکنیم. آدم های غریبه ها، حالا که میگیم آدم ها اعتماد نکنیم، به آدم های غریبه چقدر نباید راحت اعتماد کرد و چقدر باید با احتیاط پیش رفت. این آدم ها از به این دلیل میتونن خیلی راحت سر مردم کلاه بذارن که خیلی از مواقع بسیار جذابن، خیلی سر و زبون دارن، ابتدای کار خیلی خوب پیش میرن. من یه نمونه رو براتون مثال بزنم، یه نمونه که بارها و بارها به زندان افتاد و تمام مال و اموال پدر و مادرش رو در واقع این اونها از دست دادن، به خاطر اینکه هر بار این اعلام ورشکستگی میکرد و خب مجبور بودن که مال اموالش رو بفروشن این رو آزادش کنن. این مدلی برخورد میکرد. حالا من یه نمونه رو مثال میزنم. اینجوری برخورد کرده بود که این شخصی که کلاه سرش رفته بود، در واقع از دوستان همسر من بود، که این اومده بود یه پولی داده بود دست این فرد و سودش رو میگرفت و این به حدی سود خوبی به این آقا میداد که این یواش یواش وسوسه شد، رفت خونش رو فروخت، یه خونه ای اجاره کرد و اومد پول خونش رو داد دست این فرد و این دوباره سر ما به موقع سود بسیار خوبی به این میداد. مثلا فرض کنید اگر کالا کسی میاد سود 15% میده، مثلا این میمد 20% میداد، این مدلی. بعد اون آقا دو مرتبه وسوسه شد، دید با چقدر خوبه، چه منبع درآمد خوبی شده، این اصلا اینجوری که پیش بره به راحتی میتونه دوباره یه مدت بعد خونه‌شو بخره. رفت نشست با پدر خانومش صحبت کرد، رفت نشست با پدر خودش صحبت کرد، خونه های اون رو هم اونها رو هم فروختن، همه پول رو دادن دست این و این اون جایی که احساس کرد که خب دیگه طرف واقعا دیگه پولی نداره، اعلام ورشکستگی کرد و رفت و دیگه اصلا پیداش نشد تا مدت ها. ببینید اینجوری هست، یعنی این نیست که ما بگیم که ما خیلی سریع میتونیم اینها رو پیداشون کنیم، اصلا اینجوری نیستن. ممکنه مدت ها زمان ببره، برای این فرد سالها زمان برد، مثل سالی حداقل زمان برد تا این تونست تمام این مال اموال اینها رو بگیره و بعد دیگه بذاره بره. بنابراین خیلی حواسمون رو جمع کنیم که قربانی این آدم ها نشیم، تو چاه اینها نیفتیم. مدل حرف زدنشون یه جوری هست که به طرف اجازه صحبت کردن نمیدن، برای که میخوان دروغ بگن، برای اینکه میخوان با دروغشون شما رو متقاعدتون کنن، معمولا سریع حرف خودشون رو میزنن و خیلی فرصت نمیدن که طرف مقابلشون حرف بزنه و انقدر این حرف ها جذابه که طرف نه فرصت داره حرف بزنه، نه فرصت داره فکر کنه، فقط ذهنشه که داره عمل میکنه و ذهنم خیلی زود گول میخوره. به محض اینکه اون گول خورد، اون کار خودش رو انجام میده. یعنی همیشه آدم هایی که با این افراد متاسفانه در هستن و در دام این آدم ها می افتن، اصلا نمی فهمن چی شد که این اتفاق افتاد. مثلا طرف یه آدم زرنگه، حالا اسپانیل عزیزی که توی جمع هستن، من اصلا نمی خواهم چیزی بعد بگم توی اصخایی کنم، ولی اسپانیل رو معمولا میگن خیلی زرنگن، این از اون بچه زرنگای اصفهانیه. ولی دقیقاً این مثالی که من زدم، یکی اصلا بچه زرنگای اصفهانی توی این دام افتاده بود که اصلا وقتی که موها شنیدیم واقعا برام عجیب بود که این چجوری گول خورد، مگه کسی میتونست اینو گول بزنه؟ اون چقدر وارد بوده، اون چقدر این اختلال درش شدید بوده و شاید دیده باشید، شاید هر کدومتون نمونه هایی رو داشته باشید که بخواید مثال بزنید که متاسفانه آدم ها قبل از این که بفهمن گرفتار میشن. به عنوان یه دوست درخواست یه کمکی میکنن که وقتی که اون فرد میره و اون کمک رو بهش میکنه در دام میفته. به عنوان دوست تقاضای مثلا وارد شدن به شرکتشون رو میکنه. بیکارم، خیلی اوضاعم خرابه، اصلا نمیدونی چه شرایطی دارم. بعد من به عنوان حالا که دوست این فرد هستم، میرم به صاحب شرکتم میگم، ازش خواهش میکنم، این دوست منه، من میشناسمش، من 2 ساله با این با هم هستیم، خیلی عالیه، خیلی فوق العاده است، کارو براش جور میکنن. به محض اینکه کار جور میشه، اون زمانی هست که دیگه زمان سوء استفاده این فرا میرسه. پس لطفا خیلی 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 باید حواسمون رو جمع کنیم. حالا گاهی اوقات اینها بعضیاشون میگن انقدر اختلالشون شدیده که اصلا به عنوان یه اختلال روانی تحت عنوان سایکوپات از اونها نام برده میشه یا سایکوپات گفته میشه. ولی خب میگم مثلا شما فرض کنید همون شخصیت ضد اجتماعی که خیلی خیلی اوضاعش خرابه، خیلی خیلی نمره بالایی توی این زمینه داره، این افراد تمام این مواردی رو که گفتیم در مورد اینها خیلی بیشتره، خیلی افراطی تر عمل میکنن، خیلی از قاتلان زنجیره جز این دست آدم ها هستند. آدم هایی هستند که واقعا اینقدر سنگ دلن، گاهی اوقات آدم میمونه چی میشه که یه نفر اینقدر سنگ دله و زندگی یک نفر رو خراب میکنن و از خراب کردن زندگی یک نفر لذت میبرن. خیلی سنگدلی میخواد. من فکر میکنم نمیدونم حالا توی همین کلاس مثالش رو زدم یا توی کلاس های دیگه، حالا میگم امیدوارم تکراری نباشه، موردی رو من خودم میشناختم که ایشون این زن و شوهر با همدیگه مشکل داشتن، خانمه رفت دادگاه و درخواست طلاق داد. الان سالها از این قضیه گذشته، فکر کنم شاید چیزی حدود 10 سال شاید هم بیشتر از این قضیه گذشته و این آقا هنوز طلاق نمیده. یعنی هر باری میره یه سنگی میندازه جلوی کار که این خانم نتونه طلاق بگیره و خیلی هم راحت میگه که من منتظر نشستم بدبخت شدن این خوزن رو ببینم، من منتظر روزی هستم که این بشینه سر خیابون گدایی کنه برای اینکه دیگه هیچ پولی نداشته باشه. خیلی عجیب به نظر میاد. آدم میگه چی میشه که یه نفر به اینجا میرسه؟ قطعا آدم های سالمیش موقع به اینجا نمیرسن. اونی که به اینجا میرسه یه اختلالی داره و یه مسئله داره. وقتی که این افراد رو ما به هر دلیلی در کنار این افراد قرار میگیریم، واقعا باید برامون مهم باشه که امنیت خودمون رو حفظ کنیم. نمیتونیم بگیم که حالا این جامعه ستیزه یا نه این اصلا سایکوپاته. فرقی نداره. وقتی که یه نفر این اختلال رو داره و شما متوجه میشید که این اختلال رو داره، واقعا باید مراقب امنیت خودتون باشید. از هر نظر مراقب زندگی خودتون باشید، از هر نظر مراقب بچه هاتون باشید، مراقب همه چیز آدم باید باشه. میتونه همسایه ما باشه، میتونه نمیدونم شریک زندگیمون باشه، میتونه شریک کاریمون باشه، میتونه یک دوست باشه، میتونه یه هم محلی باشه، هر کسی میتونه باشه، ولی واقعا باید فاصله گرفت. حالا نحوه فاصله گرفتنش رو هم انشاءالله یواش یواش بهش میرسیم، ولی فکر کنید نسبت به این موضوع که آیا این آدم ها هستن در اطرافتون یا نه. برای اینکه مطمئن بشید که این آدم ها هستن در کنارتون یا نه، یه سری راههایی هست برای شناختن این افراد که خب راحت تر میشه در واقع متوجهش بشیم که این اختلال رو دارن. بازم میگم دوستان نازنین، برچسب اختلال رو من و شما نمیتونیم بزنیم، نمیتونیم بگیم که این آدم آدم خودشیفته‌ایه. شما اگر که با توجه به اون چیزی که در این کتاب یاد میگیرید خودتون متوجه شدید خودشیفته، تحلیل خودتون رو با اون فرد روشن کنید، ولی برچسبش نزنید. به همه آدم های اطرافتون نرید بگید که من در مورد خودشیفتگی خوندم، من در مورد جامعه ستیزی خوندم، این آدم جامعه ستیزه. ما این اجازه رو نداریم. یعنی اگر که من اومدم به عنوان مثال گفتم که پرستو جون ببخشید، پرستو یه آدم جامعه ستیزه و این اختلال رو داره، پرستو میتونه به راحتی بره از دست من شکایت کنه، برای که من سندی ندارم. من نمیتونم بر اساس چند تا رفتار، حتی 100% مطمئنم، ولی سند میخواد، اینها مدرک میخواد. و میگم این افراد به خاطر اینکه این اختلال رو دارن تا پای شکایت و این چیزا به راحتی پیش میرن، یعنی اینقدر پیگیر میشن تا بالاخره شما رو به دام بندازن. پس حواسمون باشه که این برچسب رو به هیچ کسی نمیچسبونیم، فقط تکلیف خودمون رو در کنار این افراد روشن میکنیم. توی بحث کار، حالا برای اینکه بیشتر بخوایم بشناسیمشون، معمولا میان سراغ شغلهایی که بتونن خیلی راحت تر هم دیگران رو کنترل کنن، هم راحت تر بشه بقیه رو فریبشون داد. یه سری شغل هست، مثلا یه شغل اداری که یه برنامه کاری مشخصی داره، طرف باید بره بشینه این کارها رو تا ظهر انجام بده و بیاد. ببینید خیلی نمیشه بقیه رو فریب بدی، خیلی نمیشه کلاه سر بقیه بذاری. ولی یه سری شغل ها هست، نه مثلا طرف میره فروشنده میشه، طرف میره نمیدونم یه بنگاه میزنه، مثال فقط دارم میزنم، حتی توی بالاترین شغل ها هم که شما در نظر بگیرید، طرف میره اصلا پزشک میشه و به راحتی میتونه سر مردم کلاه بذاره و از مردم پول بگیره. طرف میره مهندس میشه. میگم اصلا فرقی نداره که فکر کنیم اینها از نظر موقعیت اجتماعی در چه جایگاهی هستن پس اینها این اختلال رو ندارن. اصلا اینجوری نیست. هر کسی در هر موقعیت اجتماعی میتونه دچار این اختلال باشه. معمولا هم گفتم میرن سراغ آدمهای معصوم، سراغ آدمهای ضعیف‌تر. یعنی شما وقتی که میخواین تشخیص بدید که این آدم واقعا این اختلال رو داره یا نه، یه نگاهی بکنید ببینید این بیشتر با چه آدمهای ارتباط داره، بیشتر به سمت چه آدمهایی میره. بیشتر توی صحبتاش حتی ممکنه که شما بشنوید که رفتم با اینها ارتباط برقرار کردم که بتونم کمک بیشتری به اینها بکنم، حتی به بهانه کمک کردن به اونها هی نزدیک میشه تا بتونه بیشتر سرشون کلاه بذاره. پس هر رفتاری رو ما زمانی که ببینیم این رفتار به نظرمون عجیب میاد، مثلا این فرد با همه رفتارش خیلی معمولیه ولی به دو سه نفر تو فامیل توجه خاصی داره، به دو سه نفر یه رفتار افراطی، یعنی حتی مثلا اون کمکی هم که میخواد به طرف بکنه واقعا افراطی داره کمک میکنه، در حالی که در جاهای دیگه شما این مدل خرج کردن رو از این فرد نمیبینید. اینجا رو باید شک کرد. اینا علائم هشدار دهنده ای هستن که ما باید مراقب باشیم. خیلی باید حواسمون جمع باشه به آدم هایی که به هر شکلی باشون ارتباط داریم. معمولا در ارتباط با افراد غریبه هیچ وقت، دوستان نازنین، ما 100% حرف افراد رو باور نکنیم. واقعا الان من نمیدونم، به نظرم میاد حتی این روزها، حالا میگم منظورم این زمان، این زمان هست، این دوره، حتی تعداد اینها روز به روز هم داره بیشتر میشه. آدم هایی که هر جای آدم رو میبینن میشینن شروع میکنن از بدبختی هاشون گفتن، شروع میکنن از زندگی سختشون گفتن. نمیدونیم کدومشون دارن راست میگن کدومشون دروغ میگن، ولی ما مجبور نیستیم حرف اینها رو باور کنیم. اگر که ما میخوایم کمک کنیم، بریم اون آدمی رو که مطمئن هستیم بهش کمک کنیم. من پریروز داشتم از تهران برمیگشتم، حالا هیچ قضاوتی هم نمی کنم، من نمیدونم، شاید مثلا این فرد بیمار بود، نمیدونم، میگم هیچ قضاوتی نمی کنم. یه آدمی اومد تو اتوبوس، حالا همیشه میان دیگه دم ایستگاه بازرسی که اتوبوسا میستن، یه سری افراد داخل میشن. این آدم اومده بود داخل اتوبوس و التماس میکرد. دخترم سرطان خون داره، توی بحث داروهاش موندم، نمیتونم، خانمم رو فرستادم دم خونه هاش برو کنه، گدایی کردم، خودم اومدم توی جاده اتوبوسا. بعد خب یه آدمی بود که مثلا شاید به نظر 40 ساله، 44-45 ساله میومد. از نظر ظاهری هم میگم، من نمیدونم واقعا، از نظر ظاهری هم مشکلی نداشت. نمیدونم، من برای من اگر من تصمیم داشته باشم مثلا امروز 100,000 تومان کمک کنم، نمیدونم، نمیتونم به یه همچین فردی کمک کنم. ترجیح میدم این کمک رو به یک کسی بکنم که 100% مطمئن باشم. هیچ برچسبی هم نمیخوام بهش بزنم، ولی خیلی راحت نتونستم حرفش رو باور کنم. در مورد همه آدم های غریبه ما باید همیشه این احتیاط رو در نظر بگیریم و حواسمون رو جمع کنیم، مخصوصا این زمانهایی که خیلی حرفهای عجیب غریبی میزنن. توی کلامشون این جمله باور کن دارم راست میگم، به خدا دارم راست میگم، نمی جان بچم، جان کی، اصلا همینجور دارن التماس میکنن به تو، به من نوعی، که حرف منو باور کن. اصلا نیازی نیست، برای چی تو اینقدر اصرار داری من حرف تو باور کنم؟ الان شما دارید نفس میکشید، قلبتون داره میزنه، کار میکنه، کلیتون داره کار میکنه، آیا اگر که روبروی من قرار بگیرید شروع میکنید به قسم خوردن، اشرف خدا شاهد من دارم نفس میکشم، خب داری نفس میکشی، قسم خوردن نداره. من میگم نه تو نفس نمیکشی، میگی خب باور نکن، ولی من دارم نفس میکشم. یه جایی طرف التماس میکنه حرف من رو باور کن. یه زمانی هم هست طرف میگه من اصلا شرایط خوبی ندارم، اگر ممکنه کمک کن، ببین من این شرایطم اینه، در همین حد. ولی اون زمانی که میبینید عجیب اصرار دارن که حرفشون رو باور کنن، یه مقدار مشکوک بشید و یه مقدار بیشتر تحقیق کنید. آدم هایی هستن که معمولا گاهی اوقات خودشون رو یه جوری جا میزنن که میگن ما با جاهای خیلی بزرگی سر و کار داریم. من آدم بسیار عجیبی هستم. من یادم میاد مثلا یادم نمیاد ولی پدر و مادرم تعریف میکنن که من در سن 3 سالگی اصلا مثلا این کار رو انجام دادم که همه دست به دهن موندن که این آدم با همه آدم های دیگه فرق داره. همین الانشم من یه کاری میکنم، یه شغلی دارم، نمیدونم یه درآمدی دارم که اصلا هیچ کس نمیتونه تصورشو بکنه. حتی میرن ماشین کرایه میکنن، میرن موبایل کرایه میکنن، میرن لباس قرض میگیرن، ولی میان جوری با شما صحبت میکنن، تو فقط کافی به این کار وارد بشی، تو فقط کافی به من اعتماد کنی. این ماشین رو ببین، پارسال جای این یه پراید بود، امسال شد این، و امروز و در شرایطی که ما الان داریم زندگی میکنیم، این آدم ها توی فضاهای مجازی به شدت میتونن روی آدم ها تأثیر بذارن و به شدت میتونن آدم ها رو گول بزنن و خیلی راحت یه پیج بردن دیگه از آدم دستش بهش نمیرسه. درسته پلیس فتا هست، میری شکایت میکنی فلان، ولی گاهی اوقات انقدر این کارها دوندگی داره و اون آدمی که این مدلی هست به حد خوب برای این کارها برنامه ریزی کرده که به این راحتی دست آدم بهشون نمیرسه. چند سال پیش، فکر کنم یه 3 سال پیش، 3-4 سال پیش، برادر من صبح از خواب بیدار شد، دید که دیشب ساعت 1:05 از حسابش برداشته شده. خب اصلا شب بوده، خونه بوده، رب به کسی قرار بوده پولی بده، کارتش دست خودش بوده، 5 میلیون از حساب این برداشته شده بود. همون صبح میشه میره بانک و میگه که آره دیشب این اتفاق برای من افتاده. به هر حال پیگیری کردن، متوجه شدن که این یه جایی که کارت میکشیده کارتشو کشیده بوده، حالا جاش هم بهش گفته بوده کجا بوده. اینها یه دستگاهی داشتن که به محض اینکه کارت رو میکشیدن، حالا یه جوری کپی هم میکردن و همزمان در اون تایم زمانی که از پول کارت داداش من پول برداشته شده بود، از چه تعداد زیادی آدم دیگه پول برداشته بودن و پولهای زیاد. حالا خوشبختانه این 5 میلیون بیشتر تو کارتش نبوده. بعد مثلا فکر کنید که کجای این اتفاق، شهرش رو یادم نمیاد، ولی مثلا یه جای شهر خیلی دور، مثلا زاهدان، کارت کشیده شده بود ساعت 1:30 و پول برداشته شده بود. برای همین هست که میگن کارتتون رو دست کسی ندید. نمیدونم اگر عکس کارت میفرستید روی سی وی ویدو و حالا بقیه تاریخ انقضای اینهاش رو حتما چسب بزنید که مشخص نباشه. ببینید خیلی کارها رو ما نباید اعتماد کنیم. تو ایران خیلی این مسئله عادیه، طرف میره خرید میکنه، خب خانم کارتتو بده، کارتو میدی، خودش کارت میکشه، رمزتون چنده و اونها این کار پولو برمیدارن. در حالی که اصلا در کشورهای دیگه اصلا عجیبه یه همچین کاری براشون. یعنی کسایی که میان از جاهای دیگه اصلا نمیتونن بفهمن که یعنی چی کارت تو بده. کارت چیز خیلی شخصیه، ولی ما خیلی راحت به همه فروشنده ها اعتماد داریم. راحت کارت آبروان که ما میدیم دست هر فروشنده که میگه کارت تو بده، چون دستگاه های پوزشون اون طرفه میزه، نمیشه اصلا رفت اون طرف کارت کشید، در حالی که اینا همه خلاف قانونه. و اگر که آدم های این تیپی باشن میان والد شغل های این مدلی میشن که به راحتی بتونن کلاهبرداری کنن و به راحتی هم دارن این کارها رو میکنن. پس گاهی اوقات این خود ما هستیم که باید حواسمون به یه سری چیزها باشه و نذاریم که اینجوری سوء استفاده کنن. داستان هایی معمولا این آدم ها تعریف میکنن، داستان هایی که محتواش اینه که ما خیلی خیلی بدبختم، خیلی گناهم، یا یه سری آدم ها خیلی بدبختن برای که اونها راه زندگی کردن رو نمیدونن. هر دو موردش فرقی نداره، چه به این شکل چه به اون شکل، وقتی که داستان هایی که تعریف میکنن خیلی محتوای قربانی بودن داشته باشه، این هم جز اون مواردی هست که باید مقداری شک کنیم که حالا چیه که این مثلا داره این مدلی حرف میزنه. آدم های این مدلی هم برای دوستان پول قرض گرفتنشون حالا وقتی میخوان پول درست حسابی از طرف بگیرن فرق میکنه، ولی پول قرض گرفتنشون معمولا اینجوریه که توی شرایط اورژانسی الان قرار گرفتن و شدیدا نیاز به پول دارن. الان عکس میفرسته، سرم به دستش وصله، توی بیمارستانم، پام شکسته، الان میخوام برم اتاق عمل، قبول نمیکنم، میگم باید 5 میلیون پول بریزی به حساب و تو کارت من هیچی نیست. مامانم حالش خیلی بده، نمیدونم بابام حالش خیلی بده، یه حالتی اورژانسی ایجاد میکنن که طرف سریع احساسی بشه و سریع این پول رو براشون واریز کنه. یه مدل دیگه صحبت کردن این آدم ها که خیلی باید حواسمون باشه، یک جوری در مورد شما صحبت میکنن که یه کلماتی رو به کار میبرن که شما به شدت احساس ضعف کنید. یه چنقدر میترسی؟ ببین طرف خیلی هوشش از تو کمتره، ولی نمیدونی از نظر مالی الان به کجا رسیده. تو شبکه‌های مجازی باشه دیدی چقدر این چیزا زیاد شده الان. تو اعتماد به نفست پایینه بابا، تو خیلی آدم قوی هستی، خیلی خودت دست کم گرفتی، یکم خودتو جمع و جور کن. ببین اینجوری بخوای زندگی تو ادامه بدی 30 سال دیگه هم همینا، روز به روز اوضاع بدتر میشه، شرایط اقتصادی مملکت فلانه ها، شروع میکنن یه جوری که انقدر به تو احساس بدی میدن، انقدر حالتو بد میکنن که تو خودت هم از خودت بدت میاد و به خاطر اینکه از این شرایط زودتر راحت بشی حاضری هر کاری انجام بدی. بعد میگه بیا با من شراکت کن، راحت شراکتشو میپذیری، ولی که دوست نداری این چیزی که داره در موردت میگه رو دوست نداری و باور میکنی، برای اینکه خیلی چاپلوسن. گاهی اوقات یه سری داستانهایی رو این افراد تعریف میکنن که میخوام بگن مثلا ما توی یه گروه خیلی خاصی هستیم. مثلا یه سوال میشه، یه سوال مثلا فرض کنید خیلی سوالی که به جامعه خودمون و امروزمون هم رفت داشته باشه، مثلا به طرف میگه که پیش بینی دیدی که رئیس جمهور کی میشه، رئیس جمهور آینده ما کی میشه؟ ببین پیش بینی که نه، من تقریبا مطمئن هستم ولی نمیتونم حرفی بزنم. ببین وقتی یه نفر اینجوری حرف بزنه طرف میگه اوه کجا کار میکنه، من با یه سری آدم های ارتباط دارم که، ولی خب نه بیشتر نمیتونم توضیح بدم. جوری به حرف میزنن که انگار جزء یه گروهی، جزء یه باند بزرگی هستن این آدم ها و تو اون رو یه آدم خیلی در واقع بزرگی باید بدونی. این آدم دستش یه جایی بنده، باید حواسو داشته باشم که اگر یه جایی کارم گیر افتاد این میتونه به من کمک کنه. این توی مرکز مهم این اصلا بهش باید اطلاعاتی باشه. همین جور یعنی جوری صحبت میکنه که هر باری که ما با این فرد صحبت میکنیم انگار تقریبا مطمئن تر میشیم که این با یه جایی سر و کار داره، با یه جایی ارتباط داره. و دقیقا با همین روش ها خیلی خیلی راحت آدم ها رو فریب میدن. ببین من میدونم، من دقیقا میدونم که دلار ماه آینده این موقع قیمتش چنده، بیا این کار رو انجام بده، تو پولتو بده من فلان جا برای تو سرمایه گذاری کنم. یه مدت اون دامو پهن میکنه که من خیلی آدم مهمی هستم، بعد یه مرتبه میاد اینجا و کار خودش رو انجام میده. و بعد اینها برای اینکه نشون بدن آدم های مهمی هستن، برای اینکه نشون بدن آدم های مرموزی هستن، یه مدتی حتی ممکنه که برن نباشن. من یه هفته باید برم سفر، کجا میری؟ ببین در مورد این سفر نمیتونم توضیحی بدم، فقط یه هفته هیچ ارتباطی نمیتونم داشته باشم، حتی موبایلت هم جواب نمیدی. نه نه متاسفانه موبایلم هم این هفته نمیتونم جواب بدم، و قشنگ یه هفته کامل نیستن، موبایلشون هم قطعه، هیچ ارتباطی هم با هیچ کس برقرار نمی کنن. اینقدر از این داما پهن می کنن که یواش یواش اون افرادی رو که قرار بوده به دام بندازن یواش یواش به دام می دازن. و دقیقا با همین رفتارها، با همین کارهایی که انجام میدن، نیازهای مالیشون رو، نیازهای شغلیشون رو، نیازهای جنسیشون رو و کلا نیازهاشون رو میتونن برطرف کنن. دقت کردید بعضی از اوقات، نمیدونم این آدم ها رو در اطرافتون دارید یا نه، جوری برخورد میکنن که آدم میترسه ازشون یه سری سوالات رو بپرسه. مثلا خانوم شوهرشه ولی جوری برخورد میکنه، جوری وانمود میکنه که این یه هفته رو من باید برم، که خانومش به خودش این اجازه رو نمیده ازش بپرسه این یه هفته کجا باید بری. یعنی کاملا باورش کردن، اصلا دیگه میترسن سوال کنن. و حتی میدونن که حتی اگه ترسم نباشه اگر سوال کنم جواب درستی نمیگیرن. گفت خود ما باید واقعا ببینیم اون بحث شهودی بودن خودمون رو قوی کنیم. کتاب نوشته به دلمون رجوع کنیم. وقتی میگه به دلمون رجوع کنیم، در واقع یعنی اون قسمت شهودی خودمون رو تقویت کنیم یه مقدار. گاهی اوقات ما خیلی با یه نفر یه ارتباطی میگیریم، با یه نفر یه ارتباطی برقرار میکنیم، حالا به هر شکلی، ولی زمانی که اون ارتباط رو شکل میدیم انگار اون حس خوب رو نداریم. دلیلی برای حس بدمون رو نداریم ما، نگر که هرچی از خودمون پرسیم که چرا حست بده، نمیتونم دلیلی براش پیدا کنم، ولی حسم خوب نیست. وقتی حسم خوب نیست، گاهی اوقات ما باید به این حس خوب نبودن اعتماد کنیم. اگر آدم وسواسی نیستید، اگر آدم وسواسی هستید بحثش جداست. با یه فردی روبرو میشید، اون فرد میگه من خیلی وضعم خوبه، خیلی ثروتمندم، خیلی اینجوریم، خیلی اونجوریم، خیلی سفرهای جذابی میتونم شما رو ببرمتون، ولی با تمام این حرفهایی که این داره میزنه شما احساس خوبی نسبت به این موضوع ندارید. میشید با این شخص صحبت میکنید، یه ترسی میاد سراغتون، میترسید از یه موضوعی، ولی دلیل ترس خودتون رو نمیدونید. میترسم، نمیدونم چرا، از وقتی که با این دوست شدم، از وقتی که این اومده مثلا خواستگاری دخترم، از وقتی که رفتیم خواستگاری برای پسرم، از وقتی که این اومده تو محل کار ما، نگار یه احساس ترسی در من هست که دلیلش رو نمیتونم پیدا کنم، ولی میترسم. ببین اون ترسی که ته وجودتون هست رو بهش اهمیت بدید. گاهی اوقات به خودتون میگید که چقدر من احمقم که به این آدم دارم شک میکنم. یعنی جوری این آدم حرف میزنه که شما تو خودتون احساس شرم میکنید از این که به این آدم شک کنید، در حالی که احساس شرم نداره. ما حق طبیعیمون هست که به هر آدمی شک کنیم تا زمانی که اون اعتماده به وجود بیاد، ولی در برابر این آدم ها به خاطر اینکه خیلی بلدن چجوری حرف بزنن و خیلی بلدن چجوری آدم ها رو گول بزنن، آدم انگار اگه شک کنه تو خودش داره از خودش خجالت میکشه. این آدم اینقدر داره در مورد کارهای خیرخواهانه که انجام داده حرف میزنه، و تو چجوری به خودت شک میکنی که مثلا الان میخوای این پولو بهش بدی که این بره برای این خانواده مثلا برای بچه بیمارشون دارو بگیره؟ این آدم اینقدر داره از کارهای بزرگی که انجام داده و حرف میزنه، تو چجوری شک داری بخوای مثلا نمیدونم 100 میلیون پولی که الان داری رو بدی و پیش این سرمایه گذاری کنی؟ انگار یه احساس شرم میاد سراغمون. وقتی این احساس شرم میاد اعتبار اونجایی هست که باید ما استوب کنیم. چرا این احساس شرم اومد به سراغ من؟ یک جوری این احساس رو به ما منتقل میکنن وقتی که صحبت میکنن که ما نمیتونیم در مورد اینها با کسی حرفی بزنیم. میترسیم. یه نبایدی وجود داره. طرف میاد پولشو میده بهش، مثلا میاد پولو میده به اون به عنوان حالا قرض، یا پول رو میده به عنوان سرمایه گذاری تحت هر چیزی، ولی نمیتونه بیاد توی خونه مثلا خانم به همسرش یا آقا به همسرش بگه که من این 100 تومانی که داشتم دادم به فلانی، قرار شده که سرمایه گذاری کنه و بعد سودش رو به من بده. میترسیم بگیم، نمیتونیم بگیم. همون زمانی که میخوایم تصمیم به این کار بگیریم داریم به خودمون میگیم باشه این کار رو میکنم، ولی با هیچ کس در مورد این کار صحبت نمیکنم. وقتی که این حالت ها میاد به سراغتون، دوستان نازنین، شک کنید که این ارتباط میتونه ارتباط درستی نباشه. این آدم با شما در ارتباطه، قراره حالا همکارتون بشه، قراره نمیدونم عضوی از خانوادتون بشه، قراره با شما دوست بشه، ولی کسی سری غیبت های زیادی داره و دلایل درستی هم برای غیبت هاش نداره. طرف اومده خواستگاری، شما رفت خواستگاری، قرار گذاشتید که مثلا هفته آینده فلان روز یک بار دیگه همدیگر رو ببینیم. این موضوع مهمیه، ولی خب طرف یک روز قبلش زنگ میزنه که بعد من یک کاری پیش اومده که من حتما باید برم و فردا رو نمیتونم بیام. دو هفته بعد قرار میذارید میاد، دوباره هفته بعد قرار میذارید نمیاد، و این غیبت ها به طور مرتب هست. یک جورایی انگار گاهی اوقات میفهمیم که داریم گول میخوریم، ولی انگار دوست نداریم بفهمیم که داریم گول میخوریم. میدونیم ما، ولی انگار نمیخوایم باور کنیم. وقتی این حالت ها برامون پیش میاد، دوستان نازنین، مراقب باشیم. این احساسات احساسات دروغی نیستن. حداقلش اینه که یه مدت بهشون زمان بدیم. مثل یه آدم معمولی با این آدم برخورد نکنیم. اگر که مثلا شما میرید پیش یه مشاور، به شما میگه که برای که این خانواده رو خوب بشناسید، شش ماه حتما رفت آمد خانوادگی داشته باشید، دو تا سفر با هم دیگه برید و و و از این صحبت ها، شما بیاید همه اینها رو دو برابرش کنید، همه اینها رو یکونی برابرش کنید. خب یعنی تفاوت داشته باشن با آدم های دیگه و سریع گولشون رو نخورید. پس به این احساسات لطفا توجه کنید که مشکلی انشاءالله پیش نیاد. توی بحث رفتارهایی که از این افراد سر میزنه که دیگه من فکر کنم به اندازه کافی توضیح دادیم که رفتارهاشون بسیار رفتارهای خطرسازی میتونه باشه. توی بحث رفتاری دو سه تا نکته دیگه هم هست که باید بهش توجه کنیم. میگم دیگه تقریبا همه رو فکر میکنم گفتم توی بحث رفتار. یک دیگه از رفتارهایی که این آدم ها دارن، معمولا اهل پرداخت قبض و پرداخت بدهی و پرداخت اقساط و این چیزا به موقع نیستن. یکی از اساتید میگه من هر زمانی که میخوام یک نفر رو استخدام کنم، شماره موبایلش رو میگیرم، سعی میرم ببینم این آخرین قبضش رو داده یا نداده، مثلا بدهیش چقدره، راحت میشه پیدا کرد دیگه. یعنی ببینید تا این اندازه یک موضوعی که خیلی به نظر ساده میاد ولی میتونه اطلاعاتی رو به ما بده. آدمی که مثلا شما میبینید که ماشینش، این الان 3 سال جریمه های ماشینش رو پرداخت نکرده و اگر ازش سوال کنید که خب چرا الان چند سال جریمه ماشین تو پرداخت نکرده، ای بابا بر چی باید پرداخت کنه، بر چی جریمه کردن؟ آدمیه که میره مثلا هر جوری هست حاضر چقدر اینو ببینه اونو ببینه رشوه بده از مالیاتش فرار کنه مالیاتش رو نده. یعنی کاری که انجام میده با اون دوز و کلک خودشه و صادقانه وارد هیچ کاری نمیشه. باورشون هم برای اینه که هیچ موقع ما گیر نمیافتیم و میتونیم به راحتی از این موضوعات فرار کنیم. خیلی موقع هم فرار میکنن، خیلی موقع مثلا مشکلی دامنگیرشون نمیشه. گاهی اوقات این افراد وقتی که با شما ارتباط برقرار میکنن از شما میخوان که با یه سری افراد دیگه قطع رابطه کنید. ببین من اگر اومدم با تو دوست شدن دیگه باید دور اشرف و خط بکشی. من اگر اومدم وارد خانواده شما شدم دیگه نمیتونی با خاله و دایی نمیدونم کیو کی ارتباط داشته باشی. چرا؟ خب برای چی؟ نه نه اونو دیگه نمیتونم الان زیاد توضیح بدم، ولی اصلا نمیتونم با اینها ارتباط داشته باشم یا تو اصلا نباید با اینها ارتباط داشته باشی. یعنی دقیقا از طرف میخوان که دور یه سری افراد رو باید خط بکشه و ارتباط با اونها نداشته باشه. توی محل کار وقتی که کاری داشته باشن، شغلی داشته باشن، هر شغلی، اگر که افراد دیگه در کنارشون هستن باید کاملا مراقب باشن. مثلا به عنوان مثال توی یک دفتری چند نفر دارن با هم دیگه کار میکنن، بعد اینا متوجه میشن که مثلا یه نفر میره میشینه پشت میز کارش، کشوشو در میاره، میگه بچه‌ها یه فهرستی من دیروز اینجا آماده کرده بودم، اسامی رو نوشته بودم، مثلا شماره موبایل رو نوشته بودم، اینو جایی ندیدید هیچ کدومتون؟ میگن نه. میگه عجیب، من دیروز گذاشتمش تو همین کشو، ولی الان با میکنم میبینم نیست. هر چی میگرده میبینه نیست. ببینید وقتی یه اتفاق اینجوری میفته، اگر که اون حالا فهرست خیلی مهمی نباشه، معمولا آدم ها میگذرن، خیلی دنباله کار رو نمیگیرن. ولی گاهی اوقات این اتفاق مرتب تکرار میشه، به مرتبه چند روز بعد یه چیز دیگه تو همون اداره گم میشه، یه چند روز بعد مثلا یه سری اطلاعاتی که از کارمندهای اون شرکت یه جایی بوده الان اون اطلاعات نیست. طرف میره میشینه پشت میز کارش، لپتاپشو باز میکنه، متوجه میشه که یکی اومده سراغ لپتاپ این و داخل این لپتاپ یه سری اطلاعاتی بوده که قرار نبوده کسی سراغش بره، ولی اینها این کارها رو به راحتی انجام میدن و خیلی راحت هم متاسفانه بعد از همین اطلاعاتی که به دست میارن سوء استفاده میکنن. پس با توجه به تمام این توضیحاتی که دادیم، من فکر میکنم دیگه هیچ شکی نباشه که از این شخصیت‌های ناسازگار ضد اجتماعی واقعا باید دوری کنیم. و برای اینکه از اینها بتونیم دوری کنیم، باید قدرت نگفتنمون خیلی قوی باشه. باید اعتماد به نفسمون خیلی بالا باشه. اگر که آدم خیری هستید، اگر که براتون مهمه که اگر که کسی مشکلی داره مشکلش رو حل کنید و خیلی لذت میبرید از اینکه مشکل بقیه رو حل کنید، مراقب کمک‌های افراطیتون به بقیه باشید. اگر یه نفر به طور مرتب از شما پول میخواد، یه مقدار شک کنید. بر چی اینجوریه؟ یه جایی این پول رو میگیره و دیگه پس نمیده. آدم هایی رو که برای مثلا حالا این مورد ازدواج رو من خیلی مثال میزنم، برای که با این آدم ها خیلی ارتباط دارم، جلسه اول خواستگاری، جلسه دوم خواستگاری میان به قول معروف پتشون رو میریزن رو آب. خب برای چی؟ یکم حوصله کنید. یه سری چیزها رو نیاز ما بگیم و باید بگیم، و اگه نگیم خیلی اشتباه بزرگی کردیم، خیلی دروغ بزرگی گفتیم. ولی یه سری چیزها رو باید زمان بدیم. ولی همون جلسه اول، جلسه دوم میان همه چیز رو میگن، فقط کافیه که این فرد باشه شخصیت ضد اجتماعی. از همون اطلاعات میتونه بره چقدر بر علیه طرف کار کنه، مخصوصا اگر که جواب نبشنه بهتون خواستگاری. و لطفاً به این موارد خیلی 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 حواسمون باشه. درسته بچه درصدشون کمه، درسته ما میگیم کمتر از 4% آدم ها اینجوری هست، ولی حتی اگر 1% هم باشن، برای که آدم های بسیار خطرناکی هستن، باید حواسمون باشه. کاملا تا جایی که برامون امکان داره ارتباطمون رو با این آدم ها محدود کنیم، تا جایی که برامون امکان داره، تا جایی که برامون امکان داره از ارتباط مستقیم با این آدم ها پرهیز کنیم. به هیچ عنوان وارد رابطه کاری، نمیدونم رابطه ازدواج، یا مثلا طرف فرض کنید شوهر خالش شخصیت ضد اجتماعیه، خالش شخصیت ضد اجتماعیه، خب یه جایی من مجبورم یه ارتباطاتی با اینها داشته باشم، ولی وقتی که من میدونم این اینجوریه، حداقل وقتی پسرش میاد خواستگاری دخترم دیگه محکم بیستم و نذارم این کار انجام بشه. نگم خب این مامانش اینجوری بوده، شاید خودش اینجوری نباشه، مامانش اینجوریه درسته، ولی این مامانه خیلی راحت میتونه به عروسش و دامادش آسیب برسونه، فقط کافیه یه جاهایی باش راه نیان، به بچه خودش هم میتونه به راحتی آسیب برسونه، چه برسه به عروس دامادش. با این آدم ها وقتی که ارتباط دارید و مجبورید ارتباط داشته باشید، پاسخهایی که میدید پاسخ کوتاه بدید. اگر قضیه نی بگید، مثلا فرض کنید حالا همون مثالی که اول کار زدیم، اگر قوانین اینجا رو رعایت نکنید دیگه نمیتونید اینجا بیاید سر کار. بهترین حالتش اینه که همه مثلا اون چند نفری که با هم دیگه کار میکنن رو جمع کنیم و در جمع این صحبت رو بکنیم که ببینید دوستان این قانون اینجاست، اگر که این قانون رو رعایت نکنید لطفا از فردا صبح دیگه اینجا نیایید. در جمع این حرف رو بزنیم، ولی اگر که در جمع این حرف رو زنیم و موفق نشدیم و این اتفاق باسم افتاد، خود شخص رو میخواد و خیلی کوتاه. اگر که این کار رو انجام ندی، من مجبورم دیگه اجازه ندم که شما بیاید داخل شرکت، و واقعا دوست دارم که این اتفاق نیفته و شما این کار رو حتما انجامش بدید. به همین کوتاهی و اصلا منتظر نباشید که اون بگه باشه چشم من انجام نمیدم و میرم. منتظر هر آسیبی باشید، ولی ما هر جایی که زودتر جلوی آسیب‌های بدتر رو بگیریم واقعا بردیم. یعنی یه سری افراد رو هر چی زودتر از زندگیمون خارج کنیم، با وجود تمام مشکلاتی که برمون پیش میاد، حالا میگیم چجوری باید با مشکلات برخورد کرد، هر چقدر زودتر برن ما ضرر کمتری میکنیم. هر چقدر استراب داشته باشه، استرس داشته باشه، حالمون بد بشه، دچار یه سری مسائل و مشکلات بشیم، هر اتفاقی که بیفته امروز بیفته بهتر از اینی که فردا این اتفاق بیفته. وقتی که با این افراد میخواید صحبت کنید، ارتباط داشته باشید، خیلی دوستان انرژی زیادی رو برای همدلی با افرادی که این شخصیت ضد اجتماعی دارید نذارید. برای که وقتی که خیلی بهشون توجه میکنید، حالا این مثالی که روزتا جون زد رو من استفاده میکنم، این شخص هر کسی که هست، ببینید یه جایی طرف یکی از اعضای خانوادهش رو از دست میده، روزتا برای همدلی میره پیش اون. ببینید اگر که قرار من برای همدلی هم پیش این شخص برم، در حد خیلی خیلی کوتاه و در حد یه تسلیت گفتم. این که میخوام حالا خیلی حالش بد بود، فرضاً برم یه سری بهش بزنم، خیلی حالش بد بود، مراسم هفتش هم شرکت کنم، نمیدونم امروز پنجشنبه است، برم یه موقع سر مزار تنها نباشه، اصلا همدلی های اینجوری شما زمانی که میکنید، اینها دقیقا در تمام این زمان ها دارن برای شما نقشه میکشن. پس لطفا وقت و انرژی خیلی زیاد برای همدلی با اینها نذارید، که اینها دقیقا از همین موضوع برای سوء استفاده کردن از شما استفاده میکنن، و اجازه همدلی زیاد هم بهشون ندید. یعنی اگر که خدایی نکرده برای خود شما هم اتفاقی افتاده و میبینید که این فرد خیلی داره دورو برای شما میپیچه، خیلی میاد سراغتون، خیلی میخواد دلجویی کنه، خیلی میخواد همدلی کنه، خود این هم یه زنگ خطره. برای همین هست که باید دقیقا اون حد و مرز هم رو رعایت کنیم. وقتی که یه موضوعی پیش میاد، مثل همین که گفتی مثلا اگر که این رو رعایت نکنی دیگه نمیتونی بیای، باید به این فرد ما بگیم که این انتخاب خودته، شما خودت انتخاب کن که میخوای بیای اینجا یا نمیخوای بیای اینجا. اگه این رعایت کنی میای، رعایت نکنی نمیای، ولی خودت هستی که داری انتخاب میکنی. اگر که این کار انجام بدی به احتمال بالای 90% به زندان میفتی. خودت انتخاب کن که میخوای بری زندان یا نمیخوای بری زندان. ولی بازم میگم وقتی حتی این مدلی هم با اینها صحبت میکنید، انتظار نداشته باشید که اینها بشینن خیلی منطقی صحبتهای شما رو تجزیه تحلیل کنن، خیلی منطقی تصمیم بگیرن، خیلی منطقی عمل کنن. هیچ کدوم از این اتفاقها نمیفته. یه دادی هم ممکنه سرمون بزنن، آره من قراره برم زندان، اصلا چه ربطی به تو داره؟ پس حواسمون باشه اینها خیلی قانع نمیشن خودشون، ولی استادن توی قانع کردن بقیه. راحت فریب نمیخورن، خیلی خیلی سخت فریب میخورن، ولی استادن توی فریب دادن بقیه. پس سعی نکنید اگر که متوجه میشید یه نفری شخصیت ضد اجتماعی هست، فکر کنید که خب ببین به هر حال اینم یه آدم دیگه، نه من میتونم از این ترفند استفاده کنم و اینو به سمت خودم بکشونمش، میتونم این کار رو انجام بدم و اینو جذبش کنم. لطفاً گول این موضوع رو نخورید و اصلاً برای این کار وقت و انرژی نذارید. اختلال شخصیت دارن دوستان. با یه آدم سالم ما مواجه نیستیم. یه آدمی که سالمه زیاد میگه، دروغ زیاد میگه، آدمی که چکاش به موقع پاس نمیشه، همه یه مسئله رو داره. شاید اینو بشینید باش حرف بزنید، یه مقداری بشه آروم آروم مجابش کرد که ببین باید بعد حسابی هایی که داری میکنی، یواش یواش داری اعتماد همه رو به خودت از دست میدی. و وقتی که این کارو میکنید موفق هم میشید، یعنی این هم طرف متوجه میشه که آره واقعا داره این اتفاق میفته، پس تلاشش رو میکنه یا کمتر از بقیه چک بگیره، یا اگر که چکی گیره واقعا اون چک رو پاسش کنه، چک بده، یا اگر که چک داد چکش رو پاس کنه. ولی وقتی که داریم در مورد یه فردی حرف میزنیم که اختلال شخصیت داره، هر چقدر وقت و انرژی بذارید اون داره توی ذهنش نقشه میکشه که از شما چه جوری سوء استفاده کنه. یعنی تمام وقتی که با این فرد میذارید اون داره توی ذهنش نقشه میکشه و در جایی که ببینه الان زمان در زمان در واقع شلیک کردن به شما، شلیکشو میکنه و اون استفاده که باید ببره رو میبره. این آدم ها با توجه به تمام صحبت هایی که کردیم قطعا دیگه میدونیم آدم های خطرناکی هستن و چون آدم های خطرناکی هستن جدا شدن از این آدم ها خیلی راحت نیست. یعنی وقتی که طرف جدا میشه اون ممکنه هر کاری رو انجام بده. میگم وقتی که یه نفر کشتن براش راحت باشه دیگه از چی ممکنه بترسه؟ کشتنی که میدونه کشته میشه، اگر به دام بیفته کشته میشه، ولی با این حال حاضره که بکشه ولی کشته بشه. وقتی که یه نفر این مدلی هست دیگه خیلی طبیعیه که واقعا از هیچ چیزی نترسه. خیلی خیلی باید با احتیاط پیش بریم. اگر که فردی هست و شما مجبورید با این فرد ارتباطتون رو قطع کنید و باید جدا بشید از این آدم، مثلا ازدواج کرده طرف با یه نفر و متوجه میشه که همسرش شخصیت ضد اجتماعی، زن یا مرد هیچ فرقی نداره، درصدش در زنان کمتره، ولی خب به هر حال زنان هم هستن که این مدلی باشن. اگر که میخواد یه مرتبه جدا بشه حتما باید بره دادگاه و درخواست یه نیروی امنیتی کنه، برای که آسیب میزنن. اگر که میخواد آروم آروم این کار رو انجام بده حتما همراه با یه روان درمانگر یا یه وکیلی که خیلی وارد باشه توی این زمینه کمک بگیره و آروم آروم هر کاری که بهش میگن انجام بده انجام بده. حتما باید مشورت بگیرید. یعنی این کار اصلا کاری نیست که هیچ فرد ناواردی خودش بخواد به تنهایی انجام بده. بازم میگم بحث اعتماد به نفس خیلی مهمه. بترسید و نگران باشید از اینکه آبروتون رو میبره، برای اینکه این اتفاق میفته و شما هم کاری نمیتونید بکنید. خودتون رو آماده کنید برای این موضوع که این فرد هر جایی که نشست از شما بدگویی کنه. این فرد چه از نظر جسمی چه از نظر روحی هر کاری که از دستش بر بیاد برای آسیب رسوندن به شما انجام میده. پس بنابراین اینجوری نیست که بتونید با کلامتون ازش خواهش کنید. ببین ما دیگه داریم از هم جدا میشیم. من ازت خواهش میکنم. من کاری به مسائلی که بینمون بوده دیگه ندارم. همه چیز برای من تموم شده. من در این مورد با هیچ کسی صحبت نمی کنم. از تو هم خواهش میکنم که در این مورد با هیچ کسی صحبت نکن. اصلا بچه این چیزا نیست. و هیچ وقت این اتفاقات نمیفته. فردی که این کارها را انجام میده مطمئن باشید که از هر راهی استفاده میکنه تا آبروی شما رو ببره. هر درجه‌ای که این فرد داره، مثلا میان شما یه درجه‌ای برای این در نظر بگیرید که مثلا نمیدونم درجهش 50 توی آبرو بردن، 60 توی آبرو بردن، وقتی که شما ازش جدا میشی و در واقع ترکش میکنی، این چند برابر میشه. یعنی واکنش اون فرد رو بدترین واکنشی که میتونید در نظر بگیرید در نظر بگیرید، ولی با این حال مجبورید این کار رو انجام بدید. شخصیت ها هر چقدر که ما زودتر این افراد رو در زندگیمون شناسایی کنیم به نفعمونه، هر چقدر که زودتر از این آدم ها جدا بشیم به نفعمونه، هر چقدر که زودتر ارتباط ما رو با این آدم ها محدود کنیم به نفعمونه. پس لطفاً خیلی خیلی دقیق باشید و اگر که میبینید، میگم افرادی که این اختلال رو دارن متاسفانه یه جاهایی واقعا دیر شناخته میشن، یعنی زمانی شناخته میشن که خیلی آسیب زدن و شناخته میشن. برای همین قبل از این که خیلی آسیب ببینیم و خیلی متضرر بشیم، چه از نظر مالی، چه از نظر روانی، چه از نظر جسمی، از هر نظر این اتفاقات بیفته، باید سریعتر اون بحث جدایی صورت بگیره. امیدوارم که استفاده کرده باشید از این جلسه و با این اختلال هم تا حد زیادی آشنا شده باشید. من ازتون خواهش میکنم دوستان نازنین، مطالعه کتاب رو حتما داشته باشید. هر چقدر هم که ما توضیح بدیم در یه تایم یک ساعته نمیتونیم همه موضوعاتی که در کتاب آورده شده رو برای شما توضیح بدیم. مضاف بر این که داخل کتاب مثال‌های بسیار زیبایی هست که با خوندن اون مثال‌ها و توضیحاتی که در ارتباط با اون مثال‌ها داده شده، شناخت این آدم‌ها رو خیلی خیلی برای ما راحت‌تر می‌کنه. پس لطفاً مطالعه کتاب رو داشته باشید، بویس‌ها رو بیشتر از یک بار گوش بدید، توی آدم های اطرافتون دقت کنید. حتی اگر که مواردی به خاطرتون میاد، مثلا موردی که یادتون میاد میدید که چند سال پیش فلانی ورشکست شد، چند بار اعلام ورشکستگی کرد، فلانی چند بار تا الان به زندان افتاده، وقتی موارد اینجوری هست دارید و دیدید، یه مقدار الان بیاد بشینید یه بیشتر جستجو کنید که ببینید که کدوم یک از این ویژگی ها رو داشت، چجوری تونست از بقیه پول بگیره، از چه شیوهی استفاده کرد برای نزدیک شدن به آدم ها، چجوری تونست خودش رو تو دل بقیه جا کنه و موارد این چنینی. هر چقدر که بیشتر روی این زمینه ها کار کنیم، شناسایی آدم هایی که دچار اختلال هستن برامون راحت تر میشه و هر چقدر که زودتر اینها رو بشناسیم قطعاً و جدا بشیم و دور بشیم و محدود کنیم ارتباط رو، میتونیم زندگی راحت تری رو تجربه کنیم. برای همه شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. در گروه هستم در خدمتتون اگر که سوالی باشه. ممنون و خدا نگهدارتون.